مدار
جونم. اقتصاد، باید ها و نباید ها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز که با مشارکت خبرگزاری تسنیم تقدیم حضور شما عزیزان میشه و میتونید به صورت زنده از شبکه رادیویی گفتگو، نرم افزار کاربردی ایران صدا و صفحه اینستاگرام خبرگزاری تسنیم برنامه رو شنونده باشید، میخواییم به موضوع تصمیمات کلیدی در بودجه 1401 و اینکه سرنوشت ارز 4200 تومانی در این بودجه چگونه دیده شده بپردازیم و با صاحب نظران و کارشناسان گفتگو کنیم.
لایحه بودجه 1401 مهمترین سند اقتصادی دولت 13
اساس در این بودجه قرار داده شده بر برنامه محوری، به نحوی که بودجه ساده و قابل فهم باشه، نظارت پذیر باشه، نتیجه گرا باشه و کمک کننده باشه به رشد و ثبات اقتصادی در کشور. نظام ناعادلانه پرداخت رو ما می‌بینیم متأسفانه در بخش‌های مختلف وجود داره. این باید تبدیل بشه به یک نظام عادلانه و این کاملا امکان پذیره. به نحوی که افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با یا سازوکاری که حالا پیشبینی شده در بودجه بهش اشاره شده، با سازوکاری که چگونه این اتفاق بیفته، کاهش 15% هزینه های دولت، در واقع پرخرج بودن دولت رو ما بتونیم ازش بکاهیم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه 21 آذر ماه با حضور در مجلس اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت 13 را برای سال 1401 تقدیم مجلس کرد. پیام های اولین بودجه رئیسی: افزایش 2 به سن بازنشستگی، افزایش حقوق کارمندان معادل 10%، پایان کار توزیع ارز 4200 تومانی، افزایش 62% مالیات ها. بر اساس لایحه بودجه 1401 از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی 2 افزایش خواهد یافت. این موضوع را می توان یکی از مهمترین تغییرات لایحه بودجه 1401 در مقایسه با بودجه سال جاری دانست. البته وزارت آموزش و پرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد. علاوه بر اینها محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق 3 آخر زمان اشتغال خواهد بود. یکی از مناقشه برانگیزترین و مهمترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به سال جاری، تغییرات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان بوده است. حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. پایان کار توزیع ارز 4200 تومانی به شکل کنونی. بر این اساس قرار است که تخصیص دلار 4200 تومانی به شکل تخصیص به کالا صورت نگیرد و منابع حاصل از آن به شکل یارانه در اختیار خانوارها قرار گیرد. افزایش 62% مالیات ها. این امر با معناست که درآمدهای مالیاتی بخش بزرگتری از درآمدهای دولت را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است، اما در این میان دولت از 2 دیگر نیز به کسب درآمد می‌پردازد: واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی های مالی. دولت 13 در نخستین لایحه بودجه پیشنهادی خود تلاش کرده است تا با هدف برقراری ثبات اقتصادی، مهار تورم و نقدینگی، نگاهی واقع بینانه نسبت به صادرات نفت، درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت در افزایش حقوق و دستمزد داشته باشد.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. نامه خود را به 30,000 10,35 ارسال و برنده شد.
بله، همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد سرنوشت ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 با کارشناسان و صاحب نظران گفتگو بکنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر محمد حسن قدیری عبیان، کارشناس عالی امور استراتژیک و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمانان محترم، شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
ممنون از حضور عزت والی. سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد و مدرس دانشگاه. عزت والی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از دعوت. من هم سلام و عرض ارادت دارم به خدمت همه حضور و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی. عزت والی هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، میهمانان عزیز و شنوندگان و بینندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر علیرضا رحیمی نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، امیدوارم که بحث خوبی باشه و کمک کنه به تصمیم گیری های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. یه خواهش که دارم، خیلی نزدیک به میکروفون گفتگو رو ادامه بدیم که شنوندگان عزیز و بینندگان صدای خوب و با کیفیتی رو از ما دریافت بکنن. با اجازه عزیزان، آقای دکتر قدیری عبیان، گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. رویکرد بودجه 1401 نسبت به ارز 4200 تومانی رو شما چگونه دیدید و آیا موافق این رویکرد هستید یا مخالف؟
من کاملا موافقم. معتقدم کاش از ابتدای همچین ارزی، ارز ترجیحی یا ارزهای ترجیحی هم و اقسامش دایر نمی‌شد. ببینید، ما باید بدانیم که ارزی که در اختیار دولته یا هر ثروتی که در اختیار دولت هست متعلق به مردم هست. مردم باید اینو بدونن. منتها متاسفانه مردم پول دولت رو جدا از پول خودشون میدونن. خب حالا من سوالم از شنوندگان و بینندگان عزیز این هست که اگه شما 1,000 دلار داشته باشید، این 1,000 دلار میدید مثلا الان ارز 4200 میگیرید یا میبرید تو بازار آزاد خوردش میکنید؟ میرید 4,200,000 تومان از بانک میگیرید، یا الان قیمت ارز مثلا حدود 30,000 تومان هست، میرید 30,000,000 تومان اینو نقد بکنید. دولت چه حقی داره پولی که مال مردمه 4200 بده؟ ما یه تصور غلطی تو ایران خیلی سالها شکل گرفته که ما باید یه کاری کنیم جنس ها ارزون عرضه بشود، در حالی که ما باید دنبال این باشیم هر جنسی به قیمتش عرضه بشه. چرا باید ارزونش بکنیم؟ خب این ما با تفاوت الان که مثلا 30,000 تومنه میشه 25,800 تومن. این 25,800 تومن مال مردمه. ما باید یه طوری اختصاص بدیم که مردم از اون بهره ببرند، نه یه عده خاص از اون بهره ببرن. زمینه، یکی از زمینه های رانت و فساد و حتی قاچاق همین ارز 4200 تومانیه. هر کی بره با این ارز چیزی رو وارد کنه، تفاوتش با نرخ آزاد اگه بتونه دور بزنه سیستمو، که راهای دور زدن هم خیلی زیاد هست، 600% سود کرده. مردم برای 10% سود بیشتر، 20% سود بیشتر، خیلی ها البته افرادی هستن که کلاهبرداری میکنن، وقتی 600% سود میشه خب دیگه سعی میکنن دور بزنن و دور میزنن، و اونایی که باید نظارت کنن اونا رو هم فاسد میکنن، رشوه میدن. کمون که ما دیدیم که مثلا مسئولین نظارت در فلان دستگاه دولتی در فلان استان چند میلیارد رشوه گرفتن تا درست کنن. من خیلی از چلو کبابی ها مثلا گوشتی که با عرض 4200 تومانی وارد میشه، میرید تو چلوکبابی مثلا میبینید که یه تن گوشت دولتی اونجاست، از کجا وارد شده، یا مرغ نمیدونم وارد میشه. لذا امکان کنترل این که این موادی که وارد شده به قیمت با توجه به اون ارز دولتی دست مردم برسه، این امکانش کمه. اگرم حالا برن مبارزه کنن با فساد، عوامل رو بگیرن، چند تاشون میتونن بگیرن. الان شما میبینید مثلا دامداری ها میگن آقا این خوراک دامی که وارد شده به ما آزاد میفروشن، یه جایی رو میرن انبار کش میکنن پر است از مثلا ذرت یا دون مرغ یا چیزهای دیگه که احتکار کردن، به چند برابر قیمت میفروشن. ما مواد مخدر چرا با وجود همه مبارزات و اعدام‌ها و شهدایی که دادیم و اینا توضیح میشه؟ برای اینکه سودش زیاده. حالا سود این که آنچه که به عنوان ارز دولتی میگیریم میدیم ارز میدیم اینا دور بزنن کمتر از مواد مخدر نیست. یه چیزایی هست بیشتره، مثلا سوخت. حالا من گفتم، بارها گفتم، بازم میگم، میگم ما احمقانه ترین سیاست جهان رو راجع به توزیع سوخت داریم. نفت سفید رو ما داریم عرضه میکنیم کمتر از یک دلار در بشکه، پول چهار تا بطری آب. این چه چیزیه؟ 60 الی 80 میلیارد دلار یارانه اونه. حالا این کالای اساسی مثلا 10 میلیارد دلاره. تفاوتش به نرخ امروز ارز آزاد یه چیزی حدود 250 هزار میلیارد تومنه. این 250 هزار میلیارد تومن خیلی ها میخوان دسترسی پیدا کنن. شما دیدید مثلا در دولت گذشته به پدر داماد آقای روحانی ارز اختصاص میدن برای واردات موز. برای چی؟ اصلا برای چی؟ مگه موز جز کالای اساسیه؟ مگه همه میتونن موز بخرن؟ مگه اون بشاگردیه موز میخوره؟ در حالی که ارز مال اونم هست. ما باید این ارز رو به مردم هست به همه به عدالت اختصاص بدیم. یا مثلا نمیدونم پسر فلانی میاد ارز میگیره برای واردات گندم چند صد میلیون دلار ارز میگیره، راحت میتونن سوء استفاده بکنن. یکی از منشأ های فساد، چون شما یه موقع با مفسد برخورد میکنید یه موقع میرید سراغ ریشه فساد. ارز 4200 تومان یا حتی نیمایی، حتی نیمایی که نرخش با ارز آزاد فرق داره، اینا همه جز اون ریشه های فساده. تا این وجود داره فاسد خواهیم داشت. یکی رو دستگیر کنید یکی دیگه میاد جاش با امضای طلایی، اونم در معرض فسادهای کلانه، چون رقم ها درشته این اتفاق میفته. لذا اگر ما میخوایم فساد و ریشهشو بکنیم باید این ریشه های به اصطلاح این یه همچین ارزهایی که چیز اینا رو ندیم. ضمن اینکه این 250 هزار میلیارد تومان یا کمتر یا بیشتر مال مردمه، دولت باید این پول رو یه طوری اختصاص بده به نفع مردم. حذف یارانه از 4200 تومانی یه روی سکه است، روی دومش اینه این ما بود تفاوت به نفع مردم هزینه بشود.
ممنونم از شما جناب دکتر قدری عبیانه که حالا در واقع موافق حذف ارز 4200 تومان با همه دلایل و توجیهاتی که برای ارائه اون مطرح میشه.
اصلا من مخالف این بودم که از اول بخوانی همچی ارزی اختصاص بده.
بله جناب دکتر دلیری، نظر از تویی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من حدود شاید حدود 4-5 سال رو این مسئله ارز دارم به صلاح تحقیق میکنم و پژوهش انجام میدم و شوکای ارزی که با در ده سال در 14 اول انقلاب تا الان داشتیم کاملا رابطه مستقیمی بین به صلاح تغییر نرخ ارز و تورم وجود داشته. یعنی هیچ شوک ارزی ایجاد نشده مگر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کرده. این امر تو آمارها هست و این آمارها هم قابل ارائه است. واقعا تورم وقتی افزایش پیدا میکنه در واقع هزینه‌های دولت هم افزایش پیدا میکنه و هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های به اصطلاح خود جاری دولت. خب کسری بودجه رو دنبال داره. کسری بودجه وقتی دنبال داشته باشه دولت باید از راه‌های مختلف بیاد دوباره کسری بودجه رو جبران بکنه و متوسل بشه به راه‌ها و طرق مختلف تأمین کسری بودجه. پایه‌های پولی باز زیادتر میشه، باز دوباره نقدینگی رو افزایش میده به این به اصطلاح افزایش هزینه ها. باز یه سیل تسلسل باطل رو ما داریم طی میکنیم بدون اینکه واقعا خودمون بخوایم یا آگاه باشیم که در واقع این کاری که میکنیم و موجب میشه که تورم و کسری بودجه، باز نرخ ارز در واقع افزایش پیدا بکنه، باز دوباره این شکاف به وجود بیاد. ما نمیتونیم در یک جای با ما نرخ شناور بیستیم بگیم این نقطه آخر ارزه. شما وقتی که ارز آزاد میکنید معلوم نیست که ارزی که الان رو 30 تومنه رو این 30 تومن واقع توقف بکنه، باید میاد یه نقطه دیگه‌ای وامیسته که مجبوری دوباره این افزایش رو داشته باشید. ببینید داستان اینه، این سیر به اصطلاح باطل و هزینه ها تورم ارز
و کسری بودجه هی داره خود همدیگه رو دنبال میکنه. خب این باید یه جایی متوقف بشه. کی متوقف میشه؟ شما یه اقتصاد سالم داشته باشید، یک اقتصاد درونگرا داشته باشید، یک اقتصاد مقاوم داشته باشید، یک اقتصاد که ساختار اقتصادیش رو به حال بتونید به سالا تغییر بدید، وابستگیتون به نفت کمتر بشه، به ارز کمتر بشه. خب این ما داریم، ما ببین ما واقعیت‌هایی داریم، نمی‌تونیم ازش گریز داشته باشیم و این واقعیت ها وجود داره در اقتصاد ما. خیلی ایدئاله که ما بگیم بله عرضه و تقاضا و قیمت، این در شرایط ما یک کشور کاملا استثنا هستیم دنیا. هیچ کشوری به نظر من استثناترین کشور در دنیا ایران نیست. ما متغیرهایی داریم که عواملش دست ما نیست و این متغیرها در بیرون تعیین میشه متاسفانه، رو مسئله اقتصاد ما، رو تحریم های ما. ما میتونیم اگر که به صلاح نفت و اون اندازه که میخوایم صادر بکنیم، میتونیم جایی که واقعا میخوایم صادر بکنیم، کارهای صادراتیمون رو راحت صادر بکنیم، مگر میتونیم که تبادل ارزی داشته باشیم یا ریالی یا به هر حال کشتیرانی داشته باشیم و بیمه ای داشته باشیم؟ همه اینا ریسکه و ریسک های بالایی واقعا داره. پس این شرایط هایی که در اقتصاد ما وجود داره ما رو مجبور میکنه کنترل هایی رو ما در رابطه مسائل ارز کشورمون، در رابطه با قیمت کشورمون، تنظیم بازار ایجاد بکنیم. مگه آقای رئیس جمهور متوجه این قضیه نیست و صدا تنظیم بازار واقعا فعال میکنه؟ مگر آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادیش البته باید هماهنگ باشن با ایشون؟ مگه نمیتونه نمیگه بالاخره از طرف مردم انتخاب شده، چرا معیشت مردم واقعا دوبار میکنه ایشون و میخواد که به اصطلاح معیشت مردم سر و سامان بگیره؟ آیا با این سرعت تورم، با این رشد نقدینگی، با این به اصطلاح کسری بودجه، با این مشکلات اقتصادی میتونیم با تورم واقعا مهار بکنیم؟ اولین هدف دولت با این باشه که تورم رو تو کشور واقعا مهار بکنه. خود دولت هم اشاره کرده که 7.5% در این محاسباتش که با تغییر این به اصطلاح حسب از 4200 تورم افزایش میده. من فکر می‌کنم که این خیلی بیشتر از این خواهد بود. یعنی تورم انتظاری ما همچون که سوخت هم تغییر کرد با 4% محاسبات بانک مرکزی، مسلما بدونیم که تورم انتظاری و تغییر نرخ ارز بیش از این خواهد بود، یعنی بیشتر به مملکت و کشور اقتصاد ضربه خواهد زد.
و با توجه به رانتی که ایجاد میکنه، چون نظرهای
رانتی که ایجاد میکنه، رانت ببینید، رانت مگه ببینید کالاهای اساسی دست دولته وارداتش. من در هیچ دوره‌ای ندیدم کالاهای اساسی رو بخش خصوصی واقعا واگذار بکنن. این چه رویه بوده که وجود داشته؟ ما تو این دولت‌های مختلف واقعا زندگی کردیم، باشون کار کردیم، در هیچ دوره‌ای کالاهای اساسی رو دست بخش خصوصی نمیدادن. یه شرکت داریم به نام شرکت بازرگانی دولتی، دست دولته، ارز در اختیارشه، کارهای اساسی رو وارد میکنه، توزیع میکنه، دست مصرف کننده واقعا میرسونه. زمانی که این ارز به دست آدمایی واقعا ناسالم و نابخرد رفته، خب معلومه که رانتو برای این آدم‌ها ایجاد کرده. پس نباید این کار انجام میشده. ما در ارز 4200 رانت نبینیم، در رانتی که ایجاد کردن اون رو ببینیم.
با. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر محمودی عصر. حضرت عالی نگاهتون رو بفرمایید. آقای دکتر قدری عبیانه اشاره کردن به بحث فساد و رانت و کلن مخالف این چند نرخی بودن، ارز بودن، چه ارز 4200 تومانی و حتی چه ارز نیمایی، و معتقد هستن این فاصله‌ای که ما ایجاد کردیم با نرخ ارز بازار میتونه به طریق دیگری در واقع کمک بکنه به معیشت مردم، که در واقع جز اهداف شکلی این چند نرخی بودن ارز هست. و جناب آقای دکتر دریری هم که مخالف حذف ارز 4200 تومان هستند به دلیل تورم و تورم انتظاری که ایجاد میکنه و معتقد هستند که برخلاف آنچه که کارشناسان عنوان کردن که حذف ارز 4200 تومان میتونه 6 یا 7% تورم داشته باشه، تورم بیشتری رو بر جامعه ایجاد خواهد کرد. نظر حضرتی رو شنونده.
بله، من اولا استفاده کردم از صحبت‌های دوستان، عذرخواهی می‌کنم. البته خوشحالم خدمت همه دوستان هستم، اما متاسفم که بابت این موضوع به هر حال ما بحث می‌کنیم، چرا که این نشون میده که ما هم باز هم سیاست آزمایش خطا رو در پیش می‌گیریم. به هر حال سیاست‌ها قبل از اجرا بایستی کارشناسی بشن و در مدل‌های مختلف، در استراتژی‌های مختلف، در سناریوهای مختلف بایستی ارزیابی بشن. این که بعد این 65 میلیارد دلار پول کشور هزینه شده که حدود 600 هزار میلیارد تومان هم راند ایجاد شده، همین سال 97 از 35 میلیارد دلار 16 میلیارد، این گزارش دیوان محاسباته، از 16 میلیارد دلار کالاهای اساسی 4.2 اصلا وارد کشور نشده. حالا اونایی هم که وارد شده خب سرنوشتش نامعلومه. میزان تورم کالاهای اساسی 74%، در حالی که تورم کالاهای اساسی بایستی باید از 4200 صفر میشد. ما تجربه های مختلفی خودمون داشتیم در سالهای گذشته بابت کنترل دستوری فضا و بازار، موفق نبودیم، دنیا هم موفق نبوده. الان کشورهای سوسیالیستی هم این شیوه رو بر نمیتابن، اونها هم از آزمایش خطا رد شدن. ببینید ما متاسفانه هم بدنه کارشناسی و هم اینکه دولت هامون شیوه آزمایش خطا رو دنبال میکنن و بعد 4 سال ما اینجا نشستیم و دوباره داریم بررسی میکنیم، نشون میده که دولت ها معمولا میرن به کارشناسی سفارش شده و این کارشناسی های سفارش شده اول اهداف براش تعیین میشه که میخوان چیکار کنن و توجیهاتی برای مدیران مجری در نظر میگیرن، اما در نهایت دولت قبلی 25 کالا رو رسونده به 5 کالا. نشون میده که نتونسته توضیح کنه و نمیشود توضیح کرد. ببینید ما تعذیراتمون کلن 15 تا شبکه سیار در تهران داره، ما کلن 2-3 هزار شاید بازرس داشته باشیم، نمیتونیم هر فروشگاه یک بازرس داشته باشیم. دنیا هم از این مراحل عبور کرده، اومده رسیده به بورس کالا، عرضه رقابتی و شفاف و راند هست شده. ببینید ما همین 4200 بله بورس، حالا ما بازار متشکل ارزی رو به هر حال قرار دادیم. ببینید آقای دکتر دلیل فرمودن تورم و نقدینگی، ما داریم دلار رو با 4200 میفروشیم به وارد کننده، خب اینو 20 تومن بفروشیم و 20 تومن به دست مردم که الان تو بازار بر مبنای 20 تومنه چه اشکالی داره؟ نقدینگی چقدر جذب میشه و چقدر میتونه جلوی تورم رو بگیره؟ ببینید 7.5% میتونه تورم انتظاری رو ببره بالا، اما از این که این دلارها در دست دولت قرار میگیره و درست مدیریت بشه میتونه شاید بیشتر از این عدد به کنترل تورم کمک کنه. ببینید ما داریم به واردات ارز 4200 میدیم، یعنی نابودی تولید. چرا میزان گندممون افتضاح شده؟ درسته خوشسالیه، اما نه در این حد. دلیلش اینه که داریم با 4200 وارد میکنیم، تولید کننده با قیمتهای روز براش 20 تومن تموم میشه، خب گندم نمیکاره، کالاهای دیگه درست میکنن یا مثلا تجهیزات کارخونه ها یه مدت دستمون باز بود، برای اونا هم داشتیم یارانه میدادیم. طرف با 4200 وقتی وارد میکنه میره از تولید کننده یه دستگاه یه تجهیزاتی رو با عرض 25 تومانی بخره، خب همشون رو نابود کردیم با این کار. ما نمیتونیم، ببینید دولت قبلی در انتهای کار و دولت فعلی هم همین الان داره اذعان میکنه من نمیتونم توضیح کنم، برای همین تو بودجه حذف کرده و اگر بتونه توضیح کنه درست به دست مصرف کننده برسونه خب توضیح میکرد، خودش میگه نمیتونم. ما بیایم بگیم میتونه توضیح کنه باید بمانه،
من میگم اصلا نمیشه،
بعد اصلا
نمیتونه.
بله تجربه دنیا نشون داده. آقای دکتر ببینید ما در اقتصاد بحث مازاد تقاضا داریم، ببینید ما در خودرو کل مصرف کشورمون 1.5 میلیون خودرو هست، بار اول با یک اشتباه به هر حال واقعا غم انگیز ثبت نام کردیم، 7 میلیون مازاد تقاضا به بازار نشون دادیم، قیمت بازارش 2 برابر شد، 2 برابر قیمت کارخونه بود، با همین کارمون 4 برابر قیمت کارخونه شد. الان هم اخیرا ثبت نام کرده 5 میلیون تقاضا نشون داده، خب همین تقاضا باعث میشه قیمت در بازار آزاد بره بالا.
برای که نقدینگی واراست جناب
نخیر، برای آیه دکتر ببینید
من یارانه وقتی بالا باشه هر جایی که سودی بیشتر باشه نقدینگی به اون طرف.
ببین آیه دکتر این سودا کی ایجاد میکنه؟ ما ایجاد
کردیم، دولت ایجاد کرده، دولت در رابطه با ارز ایجاد کرده، با کاهش ارز پول ایجاد کرده.
آقای دکتر، آقای نادران رئیس کمیسیون تلفیق گفتن در سال 99 1 نفر با واردات کالاهای اساسی به اندازه یارانه کل ملت ایران در یک سال به جیب زده. شما غلط بده آقای دکتر ببینید، شما
اجازه واردات دادن غلط بوده
آقای دکتر. کشور تحریمه، همین بازرگانی دولتی نمیتونه خیلی جاها وارد کنه، دست به دامان شرکت‌های مختلف میزنه. 5
میلیارد بازرگانی دولتی وارد کرد، چرا بقیه وارد نکرده؟
خب آیه دکتر نمیتونه، همین دیگه، ما هم همینو داریم میگیم، این بازرگانی دولتی که در دست دولته نمیتونه توزیع کنه. آیه دکتر من این جمله رو بگم، آیه دکتر دلالان و سوداگران هزاران ده ها هزار میلیارد تومان راند خوردن، گردن کلفتن، همه جا نفوذ دارن، در همه قوا، در همه مسئولین نفوذ کردن.
ببین خیلی بده ما بگیم در مقابل اینا کوتاهی. ببین چوری دهه اول انقلاب ما کالاهای کوپنی رو توزیع کردیم و قیمت کالاهای اساسی هم بسیار بالا بود و افزایش پیدا نکرد. زمان جنگ بود، من یادمه، من تو وزارت اقتصاد بودم، کل ارز ما که از طریق صادرات نفت به وجود میومد 5.7 میلیارد دلار بود. 4 میلیارد دلار ما فقط کالاهای اساسی وارد میکردیم. چجوری اومدیم جنگ هدایت کردیم، اداره کردیم و اون هم در واقع
خود کالا رو تصدیق کردیم. من جمله برای این که
نه اینو میخوام بگم،
بحث من نصف کار بود آقای دکتر، ورود کردم
از وقت من استفاده کنید. چرا وقتی که این شد که ما تونستیم کار انجام بدیم، درسته، چون همون اعتقاد بیکاری داشتیم که باید انجام میشد، ولی اومدیم با این سامانه های هوشمند گفتیم آقا سامانه هوشمند واردات هوشمنده. ما چجوری بانک مرکزی ارز میده با آدمی که واقعا نمیدونه چجوری واردات میکنه، وارداتش انجام شده نشده، چجوری که دولت نمیدونه که وارد کرده، چجوری باید اینو توضیح بکنه؟ اینا چیه؟ اینا در واقع جز زد بند بین آدم ها چیز دیگه واقعا میتونن واقعا این رو تصورش کنن.
آقای دکتر
آیا ارز 4200 مقصره یا آدما مقصره؟
آقای دکتر بنده عرض میکنم، هم ما هم این که دولت قبلی در انتها و دولت جدید به این نتیجه رسیده که و دنیا به این نتیجه رسیده توضیح نمیتونه بکنه. چیکار میکنه؟ کل دنیا داره به قشر هدف یارانه میپردازه، کل دنیا نقدی میپردازه، کارت اعتباری میده، به دست مصرف کننده اصلی میرسه، دلال هم هست میشه.
ممنونم از شما جناب دکتر محمودی. از آقای دکتر رحیمی نژاد نظر از توی رو هم بشنویم.
من نکاتی رو میخواستم عطف به لایحه بودجه 1401 بگم، یکم تو متن صحبت کنیم ببینیم که
بفهم
واقعا توی متن چه اتفاقی داره میفته. تبصره 14 یک رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان بابت جبران به اصطلاح پوشش افزایش هزینه هایی که ممکنه از مسیر حذف عدد 4200 رخ بده در نظر گرفته. ببینید این 100 هزار میلیارد تومان اولین نکته همینجا پیش میادش. شما وقتی تو سال 1400 10 میلیارد دلار تخصیص دادید، ما با تفاوت 4200 تا 24000 تومان نرخ نیما یک رقمی حدود 200 هزار میلیارد تومان میشه. تو گام اول لایحه بودجه فقط 100 هزار میلیارد تومان لحاظ کرده. گام دوم اتفاقی که در اینجا افتاده این هستش که حدود 40 هزار میلیارد تومان از این رقم بابت خرید تضمینی گندم هست. یعنی چی؟ یعنی فقط 60 هزار میلیارد تومان بابت به اصطلاح تخصیص یارانه ریالی در ازای حذف 4200 در نظر گرفته شد. اگه یکم گفتم تو متن صحبت کنیم مشخص میشه که چه اتفاقی قرار سال بعد بیفته و من همینجا میخوام هشدار بدم. قبل از این هم به مسئولان سازمان برنامه بودجه تاکید کردیم، روز گذشته هم در خدمت چند از نمایندگان مجلس بودیم، واقعا فضا داره عوض میشه. به این راحتی نیستش که ما بگیم آقا در مقطعی که ایام نوروز با ماه مبارک رمضان همزمان شده، به صورت طبیعی ما شاهد افزایش تقاضا هستیم، به خصوص تو اقلام مثل مرغ و گوشت، حالا ما بیایم بگیم که حالا مثلا عدد 4200 هست میشه، ذرت، کنجاله، قیمت مرغ از مثلا 30000 تومان به 65000 تومان قیمت گوشت افزایش پیدا بکنه. حالا اتفاقی که برگردم به قسمت اول مباحث خودم، با اون 60000 میلیارد تومانی که اشاره کردم در نظر داشته باشید یارانه 45000 تومانی به حدود 78 میلیون نفر پرداخت میشه. رقمی که تو بودجه در نظر گرفتیم 34000 میلیارد تومانه. یعنی با اون 60000 میلیارد تومان، با این عددی که 100000 تومان در ماهی که به صورت میانگین رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کردن که قرار یارانه ریالی توزیع بشه، یک چیزی حدود 40 میلیون نفر یارانه ریالی میگیرن. ببینید چه اتفاقی قرار بیفته، یعنی حدوداً 20 میلیون نفر کمتر از یارانه معیشتی که بعد از حذف به اصطلاح یا افزایش قیمت بنزین لحاظ شد. چه اتفاقی سال 98 افتاد؟ آیا دوستانی که اینجا دارن تأکید میکنن که به اصطلاح این رانت باید حذف بشه، تبعات اتفاقاتی که راجع به در آبان 98 افتاد حاضر هستن تبعاتش رو بپذیرن؟ ما این رو روز گذشته به تعدادی از نمایندگان مجلس هم گفتیم، یکی از نماینده های مجلس تاکید کردن که به هیچ عنوان اینطوری نیستش که بالاخره یک لایحه اومده ما هم این رو در بس بپذیریم. تاکید این هستش که دولت اولا باید آنالیز قیمتی بده، اگر این مرغ که شما کنجاله و زهرتش